هم گرفت و صد و به همین خاطر هم عرض می کنم سامانه 30162 برای ارسال پیامک و شماره 162 برای دوستانی که مایلن در این باره صحبت بکنن. خیلی ممنونم. به ساعت 15:30 می رسیم و دعوت می کنم شنونده ریشه ها و اندیشه ها باشید.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشن. با برنامه‌های ریشه ها و اندیشه ها در خدمت همه شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه موضوعش واکاوی اندیشه های حضرت امام هست و به عنوان مؤسس و بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاهی دوباره به دیدگاه‌های فرهنگی حضرت امام و تحلیلی دوباره از این که حضرت امام چگونه به جهان، به انسان نگاه میکرد و مقوله فرهنگ به طور خاص از منظر ایشون چگونه بود. بنده هم عطاالله بیگدلی هستم، کارشناس امروز برنامه، پژوهشگر هستم، علاقمند به مطالعات تاریخی و تمدنی، مدرس دانشگاه و بسیار خوشبخت هستم که در خدمت جناب آقای عرب اسدی هستیم، از محققین و پژوهشگران و مدرسان خوب دانشگاه، و امیدواریم که گفتگوی خیلی خوبی امروز داشته باشیم. آقای عرب اسدی، شما هم اگر مقدمتاً سلام و احوال پرسی دارید در خدمتون باشیم تا انشاءالله گفتگو رو آغاز کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. انشاءالله که نکاتی که در این جلسه گفته میشه قابل استفاده باشه.
آقای عرب اسدی، اگر موافقید ما پیش از اینکه مستقیم به اندیشه حضرت امام به این معنی راجب فرهنگ بپردازیم، یعنی راجب خود مقوله فرهنگ و واژه فرهنگ در اندیشه های مختلف و در نظام های فکری یعنی واکاوی بکنیم، ببینیم این چه معنایی داشته، چه مفهومی داشته، و بعد سوال اصلی رو در این قسمت این قرار بدیم که مراد حضرت امام از واژه فرهنگ چه بوده و موقعی که حضرت امام میگن فرهنگ یا استفاده میکنن از فرهنگ، معمولا چه مفهومی رو مراد میکنن و نسبت این مفهوم با اون نسبت مدرنش با کالچر، با مفهومی به نام کالچر که ما داریم، یا مفاهیم مشابهی که ما در عربی داریم مثلا مفهوم ثقافه یا به همچین مفاهیمی که آمده است به هر حال در دنیای اسلامی، و نسبتش با مفاهیم دینی و الهی که ما در نظام فکری تربیتی و فقهی و الهی خودمون پیش از این داشتیم، اینو بررسی بکنیم ببینیم موقعی که حضرت امام میگن این منظور چیه.
خوبه این ورود مبنایی در بحث کمک میکنه به حالا عنوان بحث شما که واکاوی هست، پس زمینه ها رو نشون میده در اندیشه. اگر بخوایم فرهنگ رو با این تعریفی که شما مد نظر قرار بدیم، یک تعریف مصطلح از فرهنگه که تعریف بسته بندی شده است، یعنی یک جعبه های رو ایجاد کردن، هر آن چیزی رو که در فرایند زندگی اجتماعی مؤثر هست آقایون گذاشتن. برای همین ما دو اندیشمندان جامعه شناس تعریف مشخص حدی از فرهنگ نداریم، آداب و رسوم و دین و همه چیز، رسانه و همه چیز در فرهنگ قرار میگیره. این یک ورود هست، یک نوع تعریف هست که میتونیم بگیم قطعا تعریفی که حضرت امام داره یا نوع نگاهی که حضرت امام داره به مقوله فرهنگ این نیست. یعنی نمیخواد از جهت آکادمیک و دانشگاهی وارد بشه و بعد یه بحث علمی بکنه، یه بحث مردمی میکنه. فرهنگ به مثابه آن چیزی که مردم میفهمن، یعنی یک ارتباط مشترک بین ما و مردم، بین امام و امتش. این رابطه امام و امت میتونه یک بستر مناسبی در تحلیل این نگاه امام باشه. یک جای دیگه یا یک سطح دیگه بررسی زمینه‌هاییست که امام در اون رشد پیدا کرده، چون اونها هم مؤثر در نوع نگاه امام به مقوله فرهنگ. امام چون پس زمینه‌های فقهی و مذهبی داره، تعریفش هم از فرهنگ همونه. برای همین حضرت امام میرسه به مثلا مفهوم مثل اسلام ناب در تعریف فرهنگ یا در ارتقاء فرهنگی. او چیزی رو که قایت قرار میده میگه این اسلام ناب، هم یعنی اسلام با همه اون ویژگی‌هاش و اون ویژگی‌هایی که حالا اسلام ناب داره که باید بهش پرداخته بشه. این هم یک سطح هست. یک سطح دیگه هم او سطحی است که در زندگی اجتماعی ما اداره جامعه رو انجام میدیم باهاش. یعنی وقتی فرهنگ میگیم مقصودمون سازوکارهای فرهنگی، مقصودمون نهادهای فرهنگی. این هم تو ادبیات امام مشهود هست. یعنی اگر ما مرور کنیم بخوایم بین این سه تا دسته اولویت بندی کنیم، اولویت یک با او پس زمینه های تربیتی است، اولویت دوم با سازوکارهاست. یعنی وقتی امام از فرهنگ صحبت میکنه یه جایی منظورش دانشگاه هاست، وزارت علومه، یه جا مقصودش وزارت فرهنگه، که البته حالا اون موقع وزارت فرهنگ به این معنا وجود نداشته. یه جایی نهادهای فرهنگی مثل حوزه‌های علمیه هست، مثل هیئات مذهبی است. و در سطح سوم اون معنای مصطلح که خیلی کم امام داره یا شاهد مثالای خیلی کمی میتونیم ما پیدا کنیم تو ادبیات امام که مقصودش اون نوع فرهنگ باشه، بیشتر غلبه رو نوع اول هست.
وقتی فرهنگ فاسد شد، جوانهای ما که زیر بنای تأسیس همه چیز هستند از دست ما میرن و هر زده بار میان.
در غرب مفهومی داریم به نام کالچر. کالچر تعریف مختلفی ازش شده و جالبه که با نگاه فرانسوی و اینا کولتور با چیزی شبیه کشاورزی و یک جانشینی و از اونجا با سیویلیزیشن و تمدن همریشه است تقریبا. یعنی آغاز فرهنگ رو غربی ها از یک جانشینی و آغاز کشاورزی و اینا معمولا میدونن. یعنی لفظ کالچر با لفظ کشاورزی قرابت معنایی داره و بعد اینو آمده است در عربی، این ترجمه الثقافه شده که خود ثقافه در ریشه عرب معمولا به معنای مهارت یافتن در یک کاری، راست کردن یه چیز کج برز شما برسنم که آموختن و حتی در معنی لغویش مهذب کردن و پاک کردن هم آمده. یعنی عرب اینجوری گرفت. این یه مفهومی است که فرهنگشناسای اخیر ما از تیلور رو اینور گرفته حالا به بدین سوی، معمولا نگاهشون اینجوریه که این فرهنگ یک مخلوطی است از دین، آداب، رسوم، گذشته، تاریخ، هر چیزی که
بنده تعبیر کردم به بسته بندی،
بسته بندی. به این معنا فرهنگ التقاطیه، یعنی یه مفهوم التقاطیه. یعنی همه چی توش هست. از
ضمن اینکه التقاطی است و لابه شرط.
لابه شرط
یعنی
به این معنا
کاری نداره. حالا شاید بگیم، بتونیم بگیم مثلا فرهنگ سکولار مثلا که عدم دخالت در حوزه ایسا به دین خود، موسا به دین خود، کاری به کار دیگران نداری.
این تا جایی که میشه تعریف خونسا ازش داره.
دقیقا. اون اعتقاداتش مورد احترام، تفکراتش مورد احترامه. تلاش میکنیم زندگی کنیم کنار هم، همو تحمل کنیم. الان اخلاق راسلی که مبانی خاص خودش رو داره، میشه گفت یه ریشه های اینجوری میشه پیدا کرد.
یعنی این مفهوم اونجا یه بالاخره مفهومی برای خودشه داخل اون شالوده دوباره فرهنگی، داخل اون نظام تمدنی برای خودش مفهومی داره. از این سوی ما در نظام‌های سنتی، اونها سنت که اینجا میگم به معنی الهی و دینی و اسلامی و مثلا شیعی مونه و مخصوصا در شاید مثلا ما بخوایم یه واژه معادلی واسش پیدا بکنیم، اینو شاید بریم تو مثلا علم اخلاقمون اگر پیدا بکنیم، راحت تر اونجا یافت بشه. یعنی اونجا اگر جستجو بکنیم در علم اخلاقمون یا در یه جایی مثلا فقهمون که شما باید مؤدب به آدابی بشید، اونجا واژگانی معادل داره. از جمله مثلا شاید بتونیم واژه ادب، واژه برز شما برسنم که حتی روش تعالی
که معادل ادبی که شما میفهمید معادل رفتاریه که غربی ها میگن.
غربی ها دارن تقریبا. بعد نمیدونم حالا الان واژه دقیقی فعلا مد نظر نیست، اگه بتونید در آخر گفتگو به واژه
من تو فرقش اینه
کلیدی این سوی برسیم خیلی
خوبه. تفاوتی که داره این هستش که شما اگه از ادب صحبت میکنید،
الان میگم ادب معادلش ها، میگم واژگان ماننده
الگوی رفتاری داره. بله، اما تو فرهنگ رفتار غربی ما الگو یا رفتار تیپ رو در نظر نمیگیریم. مثلا میگن که فرهنگ های قومی، رفتارهای قومی، آداب و سنن و رسوم قومی. شما میرید در مثلا ایالات متحده، مثلا در سرخپوستا، میبینید که یک جور خاصی اینها خوشحالی میکنن و ابراز ناراحتی میکنن، این رفتار. اما ما تو ادبیات دینی ادب وقتی میگیم، ادب یعنی یک اصل اسلامی داریم، یه الگوی اسلامی داریم، ما خودمون رو تطبیق میدیم با اون. این یعنی اون، چون ما تو ادبیات دینی اگر بخوام عقبه ها رو هم به بحثای حالا فلسفی مرتبط کنیم که تو اندیشه امام خیلی قابلیت تأمل داره، این بحثای صدرایی رو اگر بخوام وارد بکنیم، اون وحدت کثرت که جامعه داره به وحدت میرسه، اون بحث رو اگر ما بپذیریم مفهوم امت نمود پیدا میکنه که در مفهوم امت اون تیپ شدن رفتارها،
یعنی در واقع کسرت در عین وحدت.
دقیقاً ببینیم، میگن که مثلا مسلمانان وقتی با هم رو در رو میشن سلام میکنن و دیده بوسی میکنن، ها یک سنت اسلامی است مثلا. این دیگه میشه تیپ، این میشه نماد اسلامی
بودن، یعنی یک ادب در واقع،
میشه ادب. اما شاید شما مثلا در برید در ایالات متحده مثلا دست بلند کنن، دستشون تا صورتشون بیارن مثلا اینسان، یه زایی به سال دستشون بزن رو سینه‌شون، این نماد باشه. مثلا اونجا دیگه متشتته. یعنی از یه الگوی واحد پیروی نمی‌کنه. چرا؟ چون اون الگوی رفتاری واگذار شده به خود مردم. اینجا واگذار شده به دین. یعنی اون الگو از دین گرفته میشه. میگه که اونجوری که من سلام میکنم سلام کنید، اونجوری که من نماز میخونم نماز بخونید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه. خب این یعنی تفاوت فرهنگ با اون مفهومی که غربی ها بهش معتقدن. این همون عرض بنده میشه که امام تو چه بستری رشد کرده.
خب حالا یک سوال، اینجا فرهنگی که ما در فارسی الان داریم استفاده میکنیم، چون اینم از لحاظ واژه‌ای فرهنگ دارن، حالا معانی متعددی داره، اونتا بعضی از واژه شناسا میگن این فرهنگ در واقع فراهنگنده بوده، یعنی چیزی که انسان بالا میاندازه، بالا میبره، یعنی با اون مفهوم تعالی و رشدی که ما در نظام دینی داریم خیلی نزدیکتره تا اون کالچری که ما، این مفهومی که ما الان در فارسی داریم، به نظر شما در این دوره معاصر که ما داریم ازش استفاده میکنیم بیشتر به اون مفهوم کالچر شبیه نیست تا به این مفاهیم دینی؟ یعنی الان که ما در نظام دانشگاهی و تخصصیمون میگیم فرهنگ، بیشتر این اصطلاح تبادر میکند کالچر را تا تبادر بکند تعالی را، رشد را، ادب را. حالا بحث
دقیقاً درست میفهمید، مشکل ما همین هست. یعنی باید بیام یک جا تکلیف خودمون رو مشخص کنیم از جهت معنای لغات و مرادی که از اینها داریم. اگر این کار رو نکنیم بعد تو بحثای برنامه‌ریزی فرهنگیمون با مشکل مواجه میشیم، تو مهندسی فرهنگی با مشکل مواجه میشیم، بحثایی که روز هست تو سازماندهی فرهنگی، جبهه فرهنگی، همه این بحثا تحت تاثیر قرار میگیره. دقیقاً درست میفرمایید، ما میشه گفت که دچار حیرتیم در تعریف فرهنگ یا دوچار غفلتیم، یکی از این دوتاست. غفلت به این معنی که اصلا توجه پیش نکردیم، چون اهمیت براش قائل نشدیم که بیایم حالا این مهم رو دقت کنیم که خب این اون کالچریست که غربی ها بهش میگن یا این ادبیات دینیست که ما در فقه و مبانی اخلاقی و تربیتی اسلام داریم، که خب این یک دقت جدیست باید باز بشه. یا اینکه حیرته، یعنی وارد شدیم دیدیم چه هیته گسترده ایست، چجور بین این رو جمع کنیم، چون غربی ها خودشون هم مشکل دارن.
بله.
خودشون هم نمیتونن جمع کنن بگن در این عناصری که مؤلفه های تشکیل دهنده مثلا فرهنگ هست نقش مذهب بیشتره، محوری تره، یا نقش رفتارهای سنتی. اما ما تو ادب دینی اینو حل کردیم، ببینید ادبیات دینی همون عرب جاهلی رو که یک آداب خاصی داشت طوری ادب کرد، ببینید میومدن پیش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، اصلا رعایت هیچ گونه نزاکتی رو نمی‌کردن. چرا؟ چون برای آیه قرآن اومد که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا، ها اهانت نکنید وقتی میخواید پیغمبر رو صدا کنید. مثلا ما میگیم آهای،
یعنی در نگاه دینی اون ابهام خیلی نیست،
اون ابهام نیست. بعد تجربه ای هم که در دین ما داریم جهت داده به اون رفتارها، هر رفتاری مد نظر نیست، مورد تایید نیست. درست دین یه جاهایی تایید میکنه برخی رفتارهای سابق رو، اما یه جایی هم جهت میده که سوره حجرات خیلی از این جهت آداب اجتماعی و فرهنگی سوره قابل تعامل پرمحتوایی. علی حالن، پس نقش کدوم یکی از این مؤلفه ها محوری تره؟ حضرت امام اومده دست گذاشته رو دین، رو اسلام ناب، بعد اومده چند تا مؤلفه داده، گیج نکرده، یعنی از این حیرانی در اومده، زمینه که اساسا تو اون فضای اول اندیشیده، یعنی
این خیلی
اسلام خودش رو فرهنگ
احسن، یعنی بهتر نیست در واقع اینجوری بگیم که استفاده کردن از واژه فرهنگ در ادبیات حضرت امام، مخصوصا در صحیفه، چون من تا اونجایی که یادمه در کتاب‌های مبنایی امام مثلا 40 حدیث و مصباح و برز و شامس هم اسرار و صلات و اینها، تا اونجایی که من خاطرم هست از واژه فرهنگ خیلی کم استفاده شده یا استفاده نشده. یعنی نه که این تو اون ادبیات کاملا دینی داشته بحث می‌شده، خیلی ولی در صحیفه و در سخنرانی عمومی زیاد استفاده میشه از این واژه. آیا به نظر شما این برداشت درستیه که واژه فرهنگ در گفتمان شفاهی و گفته‌های شفاهی حضرت امام مخصوصاً صحیفه اندکی به یک معنای به تعبیر دیگر به معنای دیگر به معنای داره با مسامحه استفاده میشه در
تعبیر؟ هم با مسامحه است،
یعنی
هم
اون مفهوم
نکلم الناس علی قدر قبوله، یعنی وقتی مخاطب میشه با مردمی که حضرت امام خب این ویژگی رو داره، در سیرهشون هم قابلیت بررسی داره و قابلیت اثبات داره، که وقتی که با خبرنگاران خارجی در فرانسه مواجه میشه ادبیات امام با رعایت اون حالا دیپلماسی که ما میگیم، هرچند اون ویژگی انقلابی رو داره اما رعایت
محتوا رو داره، ولی شکل رو سعی می‌کنه رعایت.
وقتی در نجف ایشون صحبت میکنه که خب مدت زیادی است با جمع طلاب هست و غیره، یه ادبیات خاصی داره. وقتی با مردم بعد از انقلاب صحبت میکنه یک جور دیگری است، تغییراتی رو میبینیم در اون که ناظر به همین نکته است که شما فرمودید، یعنی ناظر به این هستش که امام اون مبنا رو داره و اگر ما بخوایم در اندیشه امام واکاوی بکنیم مفهوم فرهنگ رو که پیدا نمی‌کنیم واژش رو به این معنا، همون نگاهی است که ایشون به تربیت داره. آها. در 40 حدیث،
یعنی به این معنی پیشنهاد شما برای واژه معادل فرهنگ به این معنا تربیته.
دقیقاً.
مثلا یه چیزی
حالا تعال، البته تعالی که شما گفتید اگر که باز چون مصادره به مطلوب نشه، چون تعالی رو غربی هم شاید بگن، بله معادل اونها در نظر گرفته نشه، واژه دینی و خوبی است، از علو میاد
که با فرهنگ فارسی هم
کلمت الله هی العلیا، یعنی این از این جهت تعالی در ادبیات دینی آشناتره. منتها باز ببینید ما خلق واژه میکنیم. امام یکی از هنرهایی که داره، رهبری در هر سازمانی حتی مدیریتی ها معتقدن، یکی از هنرهاش فرهنگ سازی واژگانه. ببین حضرت امام واژه رو برای فرهنگ نمیگه معادل، میاد مثلا اسلام ناب میگه، میاد تربیت میگه، میاد خودسازی رو روش تأکید بیشتری میکنه.
این خودسازی از اون واژه و تهذیب مخصوصا
از اون واژه استفاده نکنه، چرا؟ چون بار معنایی خاص خودش رو
داره.
نمونه های این رو در فرازهای دیگری از سیره حضرت امام میتونیم ببینیم که از اون واژه غربی استفاده نکرده، از واژگان خودش یا ادب مفهوم رو گفته یه جایی یا خیلی جاها مفهوم رو گفته، اصلا بسته‌بندی در قالب لفظ هم نکرده تا شنونده مخاطب ارتباط با این مفهوم باید برقرار کنه.
بعد من فکر میکنم اگر ما این مبنا رو کم و بیش بپذیریم، خیلی نزدیک میشیم به این اهمیتی که فرهنگ در اندیشه امام داره.
دقیقا.
یعنی چون فرهنگ رو ما ور می‌داریم به جاش یه چیزی شبیه انسانسازی، تعالی، تهذیب می‌گذاریم
برای مبنایی،
بعد می‌بینی چقدر این مهم
خیلی جالبه
میشه.
شما مثلا
یعنی کاملا فهم میشه این اهمیت.
دقیقاً ببین شما مثلا فکر می‌کنید در فرهنگ عمومی و فرهنگ ما این مسئله هست که با یه گل بهار نمیشه، اما امام در جهاد اکبر یک بحثی رو دارن خطاب به طلبه ها میگن، یک جوان خود را بسازد جامعه ساخته می شود. خیلی جالبه. شاید اصلا این نگاه تربیتی رو دیگر علمای اخلاقی هم کمتر داشته باشن. شاید بقیه بگن شما خودتو بساز، حالا کاری به دیگران نداشته باش. اما امام میگه نه، یک نفر خود را بسازد جامعه ساخته می شود.
البته از تأثیرات شاهوادی هم هست.
دقیقاً اون بحث نگاه فطرت قش. نکته جالبش این است که امام خودش اثبات کرده اینو. تنها بود، امام تیم خاصی نداشت، گروه همراه خاصی نداشت، خودش رو ساخت، جامعه رو ساخت، انقلاب کرد. یعنی اثبات به نفسه کرد. خودش رو،
یعنی یک نفس مهذب
میتونه جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. این نوع نگاه خب نیاز به تبیین داره. نیاز به چارچوب سازی براش داره، نیاز به الگو سازی داره. الگو که میگیم یعنی که بشه ازش تبعیت کرد و بشه بر اساس اون همون نتیجه رو گرفت. که خب بحث خیلی دقیقی است، انسان سازی و تهذیب نفس، که یکی از تقریبا هم بله دقیقا میتونیم بگیم اولین کاری هم هست که حضرت امام میکنه. امام اولین شناسا شدنش در حوزه علمی قم به درس اخلاق باشه. درس اخلاق آقا روح الله معروف بوده، بعد میاد وارد حوزه‌های تخصصی میشه، نه اینکه تخصصش رو نداشته باشه. امام در 34 سالگی کتاب 40 حدیث رو مینویسه، یعنی یک جوان. خیلی این مهمه، 40 حدیثی که الان ماها میخونیم پیرمردا که تفسیرش میکنه، یعنی اینقدر محتوا پرمغزه که نیاز به تفسیر داره.
بله، سایر کتب
جوانترها که میخونن
بله،
اسرار الصلات هست، کشف الاسرار هست که دارن 20 چند سالگی از امام نوشته. منتها کشف الاسرار سابقه اجتماعی و سیاسیش بیشتره، ولی اخلاق مبنای جدی است. امام شروع کرده از اخلاق و از تهذیب، و اونجا تو جهاد اکبر هم دارن به طلبه میگن که برید خودسازی کنید، امان از آن روزی که دنیا به شما رو بیاره و شما خودسازی نکرده باشه.
بسیار خب، متشکر. به عنوان جمع‌بندی فکر می‌کنم منقح شد بحث، و به عنوان جمع‌بندی باید عرض بکنم که شاید به این سوال ابتدایی اگر بخوایم پاسخ بدهیم که فرهنگ به مثابه یک مفهوم کما بیش مبهم در واژگان پارسی در اندیشه حضرت امام چه معنای محصل و منقحی پیدا میکنه، شاید برویم به این سمت که واژگانی مانند تعالی، خودسازی و شاید کلید واژه‌ای مثل تربیت نشان دهنده عمق این واژه در اندیشه حضرت امام باشه، و بعد این جایگاه این اندیشه رو و اهمیت بحث فرهنگ رو در اندیشه حضرت امام نشان میده. پس ما هم از این به بعد کما بیش قرارداد میکنیم که هنگامی که سخن میگیم از فرهنگ در اندیشه حضرت امام، در واقع داریم راجع به تربیت، تعالی و انسانسازی و تهذیب سخن میگوییم، و با این رویکرد انشاءالله ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. تشکر میکنم از جناب عربصدی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، گفتگوی خوبی بود، من خودم به شخص استفاده کردم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی و در گفتگوهای بعدی هم در خدمت ایشون باشیم. خیلی متشکر جناب عربصدی.
سلامت باشید، خدا حافظشون.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی سپاسگزاریم از اینکه لطف میکنید همچنان همراه ما اید. برنامه های رادیو فرهنگ رو در بخش دوم میشنوید، و امیدوارم که آنچه تقدیم شد تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، و ما خوشحالیم که در این بخش تا ساعت 22 همراه شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم برنامه های گوناگون، که انشالله که همچنان همراه ما خواهید بود.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
ما
تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
شما یه تروریستی دارید. خداوند خود رفتار را آزاد کرده.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در داووس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه‌ای که در اوایل سال 1951 راکتور زاینده‌ای برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هسته‌ای علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفت که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هسته‌ای بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هستی تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرد، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های 1987 و 1988 بازسازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشت و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می‌شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود، جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو، جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی، انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپ رو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. جواب برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم، چون بهم گفتن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی تو سواری کنی، لباس گرم بپوش. کار رو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفن رو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارکوی، بعد از اونجا پیاده رفتم همون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور رو برداشتم، کل کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتم و گفتن که طبق برنامه برو. من هم طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم به اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن، و رفتم به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژوی سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون رو صفر کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. من سوار ماشینشون شدم، برای بار دوم از من خداحافظی کردن.